بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند کلمم از تدبرات قرآنی تزیینن لأوقاتنا فی ختم الاسبوع و لبدء الاسبوع الاتی انشاءالله بالقرآن الكریم. آیهی که رسیدیم از اول قرآن برای تحلیل و تدبر در اطرافش آیه 259، دهمین مطلبی که در ذیل آیه 257 آوردیم به نظرم این بود: آغاز این آیه توحید و ارتباط خداوند با انسان بود و پایان آیه با معاد و قیامت، قیامتی که از دو موقعیت زندگی برای بشر تعریف شده: موقعیت ثواب برای کسانی که با ولایت خدا زندگی میکنند، بهشت و نعمت‌های بهشتی، و عقاب برای اونایی که در ولایت طاغوت و تولی طاغوت رو با خودشون دارن. یازدهمین عنوان که میشه ذکر کرد در ذیل این آیه، نقش ولایت در سعادت و شقاوت انسان هست. امام باقر علیه السلام فرمودن: بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، و الولایه لم ينادر شيئا كما نودي بالولايه. در این آیه شریفه از ملحقات آیه الکرسی بحث ولایت مطرحه، که البته همه ولایت هایی که برای غیر خدا ما قائل هستیم، برای پیامبر و اهل بیت قائل هستیم، در طول ولایت خداست، یعنی مصادیقا جلوه هایی هستند از ولایت الله تبارک و تعالی. نظر در این آیه وقتی ولایت مطرح میشه، مصدر و سرچشمه ولایت ذکر شده و هر چه ولایت پذیری ما داریم در تمام رده های زندگی، از بابامون ولایت پذیری میکنیم، از شهردار شهر ولایت پذیری میکنیم در حکومت اسلامی، از استاندار همتون میریم تا مقام ولایت و امامت جامعه. اینها در صورتی مشروع هست، ولایت پذیری در صورتی مشروعه که ریشه در ولایت الله داشته باشه، الا اگر نداشته باشه شرکه. سلطنت رو که ما نفیش میکنیم و این انقلاب به برکت کار یک فقیه بزرگ با او جنگید، همین بود که سلطنت در طول تاریخ بشریت ذل الله نبوده. مستکبرین، قلدرها، آدمای دنیا طلب آمدن این رو جعلش کردن که سلطان سایه خداست. کسی میتواند سایه خدا باشه که نوع حکومتش از باب ولایت باشه، از باب سلطنت نباشه. سلطنت اینه هر چه من میگم این درسته، تو دیگه حق نداری حرف بزنی، حق تجزیه تحلیل عقلی هم نداری. تو باب ولایت چرا؟ تو ولایت مداری حق طلب توضیح داری، تحلیل عقلی میتونی بکنی، ولی از آخرش هر چه امام و اون والی بگه قبول میکنی، بر مبنای عقلت قبول میکنی، نه بر مبنای زور و قلدری. این که بعضی ها حالا تو بحثای سیاسی وارد میشن، بحث انتقاد نسبت به معصومین علیهم السلام رو، با یک معناش میشه درست باشه انتقاد، انتقاد به همین معنایی که در سیره ائمه علیهم السلام شاگردانشون بوده، پرسش میکردن آیا رو توضیح بدید، من این رو نمیفهمید، اینطوری که نباید باشه. این تو حرف زدن با یک ولی اشکال نداره در مقام یافتن حق و حقیقت، اما انتقاد به معنی این که شما نمیفهمی، اشتباه داری میری، اونش غلطه. که کسی به معصوم بگه شما اشتباه داری میری، این راه که میری غلطه. این رو ما بر اساس اعتقاداتمون نمیتونیم بر بتابیم، مخالف با مدرکات عقلی ماست در باب عصمت. اما پرسشگلی ابتداعاً شک و شبه داشته باشی، بعد با توضیح ولی حل بشه، مشکلی نداره. خب کافی جلد دو صفحه 18 بود. این نمیدونم اینا رو گفتم آیه یادتونه؟ تموم شد؟ تموم. پس آیه بعدی 259، این آیه اولین مطلبی که عرض میکنیم در ذیل این آیه شریفه. این آیه دومین آیه ایست که داستان تربیتی درش هست، تربیتی و توحیدی. توحیدی به معنای جامعش که مسائل اصول دین هم درش هست، از جمله بحث معاد. اولین داستان تو آیه قبل بود 258 که البته چون اونجا تصریح به بحث قیامت نشده ما نیاوردیم، این آیه تصریح داره بحث قیامت آورد. اون آیه الم تر الالذی حاج ابراهیم، این بود اون شخصی که آمد با ابراهیم محاجه کرد و از ابراهیم هم مسئله خلقت رو مطرح کرد. کی بود اون؟ بحث نمرود یا نمرود ادعای ربوبیت داشت، حضرت ابراهیم با او محاجه کرد و گفت تو نمیتونی، مثلا محتواش اینه که تو نمیتونی رب باشی، رب باید اینطوری باشه. اون بحث توحیدی بود. ولی در این آیه، این آیه 259، اینم باز داستان تربیتیه ولی در خصوص معاد، بحث معاد. خب توحید و معاد دو حقیقتی هستن که شخصیت‌های بزرگ فرهیخته براش رساله‌های عمیق نوشتن، رسالتون فی المبدع و المعاد. و هرچه ما هستی معنوی داریم بازگشتش به همین دوتاست دیگه. ما هرچه داریم از فضائل زندگی انسان از صدر نبوت همه انبیا تا به انتها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برمیگرده به همین مبدا و معاد. اون داستان آیه قبل ابراهیم است و نمرود و این داستان داستان پیامبر خودمون هست و خضر، داستان خضر یا بعضیا گفتن عزیر، این شخصیتی که در این داستان هست و جریان معاد رو خداوند متعال برای او ترسیم میکنه، توضیح میده که بعد هر کسی که به قرآن مراجعه کرد، یا بعضی گفتن ارمیاس. دومین نکته در ذیل این آیه شریفه کلذی، بیان کلیس به هر کسی که شبیه خضر هست نگاه کن، نگاه کردن به هر کسی که شبیه خضر هست، بحث ولایت و ولایت و امامت و مقتدا و پیشوا یکی از چیزایی است که تا کلمه خضر میاد آدم به یادش میفته. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. بنابراین کلذی اگر طبق بیان امام باقر علیه الصلاه و السلام خضر باشه، در درون این آیه شریفه ولایت باز نهفته، امامت وجود داره. برای گرفتن حقایق به ائمه مراجعه کنید، رجوع به نخبگان عالم برای فهمیدن حقایق عالم، حتی اصول دین. توحید خوب رو از امام صادق یاد بگیرید، معاد خوب رو از امام باقر علیه السلام یاد بگیرید. اینم دو. سوم، مر علی قریه، خب فاعل مره همون خضر باشه طبق بیان امام باقر، مراد از قریه بیت المقدس باشه یا بیت المقدس که بخت و نس اون رو تخریب کرد و در همون دوره‌ها ظاهرا این اتفاق افتاده. چهارم، و هی خاویتون علی عروشها، جمله حالیه خاویه به معنای ساقطه، منهدم شده. عروش جمع عرش یعنی پایه، شهری که سقفاش روی پایه‌هاش خراب شده توسط اون عملیات تند بخت و نس به هم ریخته. پنجمین مطلب، قال، قال کی خز؟ انا یحیی هذه الله بعد موتها، قال خز، انا به معنای زمان یا کیفیت، چگونه، یا ظرف زمانی باشه چه زمانی، یا چگونه به معنای کیفیت، بیان کیفیت، اسم مبهم برای بیان کیفیت. چگونه یا چه زمانی یحیی هذهی، یحیی فعل باب افعال، هذهی مفعول به، الله فاعل متأخر مفعول به مقدم شده به خاطر اهمیتی که داره، یعنی اون صحنه خاصی که دیده میشه، قرار خدا آن را احیا کند بعد موتها. ششم، هذهی اشاره به قریه است به دلالت اقتضا. یحیی هذهی یعنی اهل هذهی، اهل باید در تقدیر گرفته بشه بر اساس دلالت اقتضا. هفتم، خضر این سخن رو در مقام انکار و تعجب نگفت، که از اگه حضرت خضر باشه طبق بیان امام باقر اینطوری نگفت که مگه میشه آقا چیز امکان نداره چطوری زنده بشه، از این باب نگفت، بلکه به عنوان پرسش گفت، شبیه داستان قبلی یا داستان حضرت ابراهیم که اونجا گفت که در سوره بقره آیه 260، رب ارنی کیف تحیی الموتا، چگونه مرده زنده میشه، که اونجا هم به ما ابراهیم گفته شد مگر ایمان نداری، جواب داد که میخوام اطمینان پیدا آرامش پیدا. پس در مقام انکار و تعجب نیست، در مقام رسیدن به حق و واقعیته. و پرسشگری یکی از راه‌های عالم شدنه، از سؤال مفتاح الاجابت و العلم، سؤال عنوانی است که بر دانش پجو و محصل علوم دین می نشیند. پس اینم از هفتم. هشتم، اماتهو مئت عام، اماتهو مئت عام، میراند خداوند او رو 100 سال. کلمه عام و سنه هر دوش در قرآن کریم آمده، فرق عام با سنه، هر دو به معنی سال تو فارسی ما، ولی از جهت دقت‌های عمیق واژه شناسی فرقی رو گفتن بین عام و بین سنه. سنه اون جایی رو میگن، اون سالی رو میگن که درش سخت بگذره، سالی که سخت درش بگذره برای افراد اون عصر و اون سال اون مدت بهش میگن سنه. اون جایی که نه سخت نمیگذره خوش میگذره اون رو میگن عام. اما تهمه اتعام، اینا 100 سال همین شخص خضر یا عزیر یا ارمیا یا هر کس 100 سال خوابیده دیگه، بهترین حالت خواب دیگه، هیچ نه دردی داره نه رنجی. اماتهو مئت عام، هر دو این واژه در قرآن آمده، آیه 14 از سوره عنکبوت تو ببینید، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. این آیه با این بیانی که بعضی قائلن نوح 1000 سال عمر کرد، 950 سالش سنه بود، 50 سالش عام بود، یه 950 سال سختی کشید، 50 سال آخرش رو عده مسلمون شدن مؤمن شدن و با اونا زندگی کرد شد عام. یعنی طبق این آیه سنه به اعتبار 950 سال دوران سختیه، حضرت نوح با اون همه اذیت که آخرم اصحاب سمانین پدید آمد، 80 نفر ایمان آوردن، مثلا 50 سالم با اون 80 سال حال کرد به قول جوانا بشه عام. بله؟ عام الفیل از جهت بیان تولد پیامبر اسلام، بله سال شادیه دیگه عام. خب این از این 1100 سال، این اماته و مئت عام ظرف زمان منصوب مئت عام. نهم، ثم بعثه، بعث به معنای احیا و زنده کردن که اشاره دارد به بحث بعث قیامت، یکی از عناوین مهم قرآن که زندگی پس از مرگ رو توصیف میکنه همین کلمه بعثه. بعث عبارت است از حرکت بعد از سکون. حرکت بعد از سکون، این که قیامت رو هم میگن قیامت، بعث میگن بعث اکبر یا یوم البعث، رو این جهتی که انسان از بین نرفته، ساکن شده. ما وقتی میمیریم ساکن میشیم، جسممون تو ماده ساکن میشه، روحمونم میره تو برزخ. قیامت کبرا که برپا میشود و معاد میشه بعث، یعنی حرکت، هم جسم هم روح دوباره برمیگردن به هم. و این کلمه بس اشاره به اون حقایق معادی داره که معاد و مرگ، اصولا مرگ نیستی نیست، نابودی نیست، یه توقفی است، و بس یک شروع جدیدی است. و کلمه بس حکایت داره از این که قبلا موجودی بوده است، ساکن شده، دوباره متحرکش میکنی. حرکت بعد از سکون، بعثه، این هم از دهم. قال کم لبثت، بهش گفتن، به همین پیغمبری که حالا میرانده شد 100 سال، گفته شد که چه مقدار توقف کردی، لبثت. اینم باز حکایت، لب توقف کردی. مرگ لبسه، مرگ لبس است. اخو نوم یعنی توقف است. اونم گفت که لبثت یوما او بعد یوم، 11 لبثت یوما او بعد یوم، مقداری حکایت از این میکنه که مقایسه زندگی در دنیا و مسئله برزخ با قیامت یک مقایسه غلطه. مثلا زندگی دنیا رو ما بخواییم مقایسه بکنیم به اشتباه میفتیم. این پیغمبر این واقعیت این داستان رو که نمیدونست چیه، گفت یک روز همه رو مقایسه کرد با وضع احساسات خودش، یه روز یا کمتر از یک، کمتر از یک روز یا یک روز. پس در دنیا و برزخ در نگاه قرآن و خدا محدود و کم گزارش میشه، و از اون طرف قیامت وسیع. و با یک نگاه دیگه کسانی که با نگاه دنیوی به دنیا نگاه کنن میگن قیامت کیه، قیامت کی اتفاق میفته، ما میمیریم، کو قیامت. ولی این آیه داره میگه این 100 سال رو داره یک روز حساب میکنه. اگر این شکلی فکر بکنید قیامت خیلی نزدیکه. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، در سوره مبارکه معارج آیه 6. از درون همین قسمت از آیه شریف این بر میاد که بیان انهم یرونه بعیدا و نراه، کسانی که دنیا رو بخوان ملاک قرار بدن برای سنجش، قیامت رو دور میبینند. اما اگر نگاه ها نگاه های قرآنی باشه، بیان توحیدی باشه، توجه به این آیات باشه، این بین داره میگه که معتعام، معتعام واقعیتش کم جلوه میکنه در ذهن و فکر این شخص. خب این واقعیت طولانی که هر کسی فکر بکنه طولانیه، این داره الان حسابش میکنه میبینه خیلی کمه، نصف روزه، یک روزه. پس بنابراین آمدن قیامت نزدیک، دور نیست. این میشه یک نوع بیان باشه برای اون آیه شریفه 6 از سوره معارج، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. 12 بل لبثت مئت عام، اضراب، بل اضرابی است، وقت اون شد. نفی توهم مخاطب میکنه در اعتقاد به طولانی بودن دنیا و برزخ. توهم و خیالی که در مخاطب هست دنیا و برزخ خیلی طولانیه تا برسیم به قیامت خیلی است، این رو از بین میبرد. 13 هم فانظر الی طعامک و شرابک و صلی الله علی محمد و آله.